کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مقاله ایران و تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران و تنهاییش نوشته محمد علی اسلامی ندوشن. در پشت جلد کتاب آمده است: تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند. قسمت اول، ایران و تنهاییش در گذر تاریخ. بهترین سرزمینی که خدا آفرید ایران ویچ است. اوستا یسنا. اگر پیش آید که نگاهی بر تاریخ بیفکنیم و نگاهی دیگر بر سراسر جهان، ایران را کشوری تنها می‌بینیم با سرگذشتی خاص، متفاوت با دیگران. بنابراین طبیعی است که یک ایرانی امروز با اندکی حساسیت و کنجکاوی نسبت به کشورش از خود بپرسد که وابسته به چه سرزمینی است و پایگاه وطن او در دنیا چه بوده است. 100 سال پیش این سوال چندان موضوعیت نداشت، ولی اکنون که دنیا فشرده شده و ضرورت‌های تازه‌ای روی نموده و بیش از پیش آگاهی شرط ادامه حیات ملی گردیده، خواه ناخواه شخص به تأمل واداشته می شود. در دوران ما گذشته و حال و آینده به هم وابسته شدند و امروز را جز با شناخت دیروز نمی توان سنجید. به سوی فردا نیز باید با چشم نگران و باز نگاه کرد. بشر کنونی بیش از گذشته عنان سرنوشتش بر دوش خودش نهاده شده است. باید رأی بدهد، برنامه بریزد، پیش بینی کند و در نهایت گلیم خود را از آب بکشد. در گذشته اتکا به تقدیر آسمان قدری بارش را سبک می‌کرد. اکنون گویی حبوط دوم او فراز آمده. زمانی میوه منهی خورد و عارف نیک و بد شد و از بهشت رانده گشت. این بار نیست که میوه علم و فن به درونش راه یافته و تکیگاه‌های گذشته را از دست داده، رانده شدن دیگری به او هشدار داده می‌شود. اکنون برای آن که دریابیم که ایران چگونه کشوری بوده است و موضع خود را قدری وابینیم، خوب است نگاهی کوتاه به درون کارگاه روزگاران بیفکنیم. چرا گفتیم که او در گذر تاریخ تنها بوده است؟ برای آن که وضعی نچون دیگران داشته. سرزمین‌های دیگر کم و بیش در یک گروه تمدنی مشترک جای می‌گیرند. مثلا کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، آفریقای سیاه، آفریقای شمالی، کشورهای عربی خاورمیانه، خاور دور، اروپای شرقی، اروپای غربی، کشورهای شبه قاره هند. هر یک را که نگاه کنیم، البته با تفاوت‌های جزئی، می‌بینیم که وجوه مشترکی با هم دارند. اما چون به ایران می‌رسیم، او را یک واحد تمدنی منفرد می‌یابیم. چرا چنین است؟ نخست باید به سراغ جغرافیا برویم، آنگاه بر اثر آن تاریخ می آید که خود تا حد زیادی تأثیر گرفته از جغرافیا است. ایران چنان که می دانیم در نقطه خاصی از کره زمین قرار دارد، در مرکز برخوردهای جنگی و وزش‌های تمدنی. پیش از آن که قاره آمریکا به دنیا اتصال یابد، جهان شناخته شده همان بود که از هر گوشه به ایران راه می یافت. این موقع جغرافیایی یگانه زمینه‌ساز جریان‌های خوش و ناخوشی گشته است که کشور ما از میان آن سر برآورده. سرزمین دیگری نمی‌توانیم یافت که این چند خصوصیت در او جمع شده باشد. 1. در همسایگی 3 تمدن کهن جهان قرار گرفته باشد. میان رودان یعنی سومر و بابل، مصر و هند. 2. بر سر راه 2 تمدن بزرگ شرق و غرب واقع باشد، چین از یک سو و مدیترانه یعنی یونان و روم از سوی دیگر. 3. گرداگرد او را مناطق عمده تاریخ ساز فرا گرفته باشند: قفقاز، مغولستان، عربستان، ترکستان. 4. محاط باشد از جانب 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا. 5. از طریق دریا به سراسر جهان راه یابد. 6. همسایه دیوار به دیوار نخستین کشور سوسیالیستی جهان یعنی روسیه شوروی باشد. 7. همسایه نخستین کشور استعماری جهان یعنی انگلستان باشد از طریق هند. 8. همسایه دیوار به دیوار نخستین امپراتوری اسلامی جهان یعنی ترکیه عثمانی باشد. 9. سرزمینی باشد هم دریایی، هم کوهستانی و هم بیابانی و کویری. 10. سرزمینی باشد که تفاوت دمای هوا از نقطه‌ای به نقطه‌ای تا 50 درجه سانتیگراد تغییر کند. مجموع این احوال موجب گشته است که ایران در معرض سرنوشتی خاص قرار گیرد. بدین گونه سه ویژگی عمده در او دیده می شود. 1. نخستین امپراتوری جهان را در خود ایجاد می کند و نزدیک 1000 سال به عنوان نیروی برتر آسیا و یکی از دو نیروی اداره کننده جهان بر جای می ماند. 2. طی نزدیک 3000 سال ادامه تمدنی و ویژگی های قومی خود را محفوظ می دارد. 3. پس از اسلام امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی می سازد و در هر حال هیچگاه از حضور مؤثر در صحنه حوادث جهان برکنار نمی ماند. درباره هر یک توضیحی داشته باشیم. یک، نخستین امپراتوری جهان. بنابر آنچه گفته شد هر فرد ایرانی امروز با هر اندیشه و عقیده‌ای چه دور باشد و چه نزدیک، چه کشور خود را بپسندد و چه نپسندد، میتواند این اطمینان به احساس و احیانا افتخار را داشته باشد که شهروند کشوری است با سرنوشتی استثنایی. ایرانی به هر کجا برود یک تاریخ بر پشت دارد، خواه به آن آگاه باشد و خواه نباشد. ضمیر ناخودآگاه قومی که یونگ روانکاو سوئیسی آن را عنوان کرده است در ایرانی بیدار و قوی است، زیرا حوادث پیوسته‌ای که بر این کشور گذشته مردمش را آبدیده تاریخ کرده است. موقعیت جغرافیای ایران تاریخش را طوری ساخته که لحظه ای آرام نداشته باشد. نخست جنبه بر سر راه بودنش است که هر کس از هر جا حرکت می‌کرد نزد او سر در می‌آورد. دوم بعضی جاذبه‌های طبیعی اوست که دیگران او را به چشم یک کشور خواستنی نگاه می‌کردند که می‌توانست وسوسه‌انگیز بشود. بنابراین از 4 سمت شرق و غرب و شمال و جنوب در معرض فشار یا طمع بوده و از روزی که خود را شناخته است می‌بایست پیوسته در حال بیدار باش و دفاعی به سر ببرد. نخستین این مهاجمان آریاییان بودند که بین سال‌های 2000 و 1000 پیش از میلاد از شمال به این سو روی آور شدند و با قهر یا مسالمت با بومیان درآمیختند و در نتیجه تکوین ایران بعدی و ایجاد حکومت ماد و هخامنشی از آن سر برآورد. ایران آریایی اندکندک به این نتیجه رسید که باید یک پارچه و نیرومند باشد تا بتواند در برابر فشار غرب یعنی آشوری‌ها و هجوم صحرانوردان شمال و شرق بایستد و از اینجا پایه شاهنشاهی هخامنشی گذارده شد. مرز ایران در غرب تا کرانه مدیترانه گسترده گشت ولی شرق و شمال همان گونه ناآرام بود که کوروش جان خود را بر سر تمشیت آن نهاد. نبرد ایران و یونان بود که ایران را وارد صحنه جهانی کرد، زیرا یونان کشوری بود با تمدنی پیشرفته، با مردمی زبان‌آور و هوشمند، دارای عده‌ای شاعر و مورخ و فیلسوف و از این رو هر کس با او طرف می‌شد، چه غالب و چه مغلوب، نامش بر جریده عالم ثبت می‌گردید. بنابراین از همان قرن 5 پیش از میلاد نام پارس در اروپا به عنوان تنها کشور بزرگی که در دنیا وجود دارد رقم خورد و نیز به عنوان کشوری که با یونان به معارضه برخاست. چون تمدن یونان به روم انتقال پیدا کرد و سپس از روم به اروپای غربی، این حضور ایران در تاریخ ادامه یافت. رهایی یهودیان از اسارت بابل موضوع دیگری است که نام ایران را بر سر زبان تاریخ نگاه داشت. 40,000 یهودی که پس از فتح بابل به دست کوروش آزاد شدند و سرودخوانان و شوق‌گویان رو به عرض موعود نهادند، حرف ایران را وارد تورات و دنیای غرب کردند. آنان نیز که نسبت به کوروش حق‌شناسی داشتند، مانند یونانیان در صحنه جهانی حضور مؤثر داشتند. آنگاه نوبت می‌رسد به اروپا. اروپا چنان که می‌دانیم در سه قرن اخیر میداندار تبلیغ و سیاست جهانی بوده است و چون خود را جانشین تمدن یونان و روم می‌دانسته، به ایران به چشم آشنا نگاه می‌کرده و او را در برابر دیده داشته است. نظر اروپاییان درباره ایران تأثیرپذیر از وقایع یونان و روم بود، یعنی کشورهای حریف. از این رو آمیزه است از بدگویی و مقداری ستایش. آنچه از قدیم ترین زمان در غرب از اسخیلیوس و هرودوت و افلاطون و گزنفون تا به امروز راجع به ایران نوشته شده است، در میان این دو جریان متغایر نوسان داشته. قدری از او خوب گفتند و قدری بد. چنان که اگر بخواهیم این نظریات متعارض را در کنار هم بگذاریم، کتاب شگفت‌آوری خواهد شد. اروپاییان نیز گرچه به تأثیر نویسندگان یونانی ایرانیان را بربر و یونانیان را پیشتاز تمدن بشری خواندند، با این حال شبه هیبت و شکوه ایران هخامنشی از جلوی چشم آنان دور نشده است. تمدن‌های دیگر مشرق زمین چون چین، هند و عثمانی در همین چهار قرن اخیر که کشتی بخار بر دریاها افتاد، مطمح نظر اروپاییان بوده، ولی ایران به علت ارتباط خود با یونان و روم از قدیم مظهر شرق شناخته می شده، بدان گونه که گاهی شرق و ایران را یکی به جای دیگری می گرفتند. علاوه بر شخصیت و موقعیت خاص ایران که راه را بر تناقض ابهام می گشوده، یک عامل دیگر را هم باید در نظر داشت که رشک و غرض برمی انگیخته و آن قدرت و ثروت او بوده است. ایران همواره این شهرت را داشته که کشور با دستگاهی است، هم منابع طبیعی سرشار و سرزمین پهناور داشته و هم در مسیر جاده ابریشم از تجارت جهانی سود می برده. شکوه و تجمل دربار که نمونهش کاخ تخت جمشید و ایوان مدائن بود و نیز زندگی پرزرق و برق اشراف، این تعین را پیش از آنچه بود به نمود می آورده است. از همان آغاز بر سر این که ایران چگونه کشوری است و مردمش چگونه کسی به گومگوها سر برآورد. کشورهای کهنسال دیگر چون چین و هند و مصر خیلی کمتر از ایران در معرض داوری‌های دو پهلو و پندارگونه بودند. اینان چون در جهان قدیم رابطه سیاسی با غرب نداشتند، جهت‌گیری سیاسی درباره آنها به کار برده نشده است. و حالان که ایران از نظرگاه غرب کشوری بوده است که نمی‌شد در برابر او بی‌طرف بود، جنگ ایران و یونان و جنگ‌های ایران و روم هرگز از یاد برده نشد. موضوع از یونان آغاز می شود. ایران نخستین کشور آسیایی بود که با یونان به جنگ پرداخت و بدین گونه با غرب پیوند خورد و چون در جنگ برنده نبود، عیب‌هایی که بر هر شکست خورده‌ای بار می شود او را در بر گرفت. از سوی دیگر چون بازنده هم نبود، یعنی تا 150 سال بعد اقتدار جهانی خود را حفظ کرد و شبه جزیره یونان به مثابه دست نشانده‌ای در برابر او بود، رشک و بغضی که عادتاً نسبت به یک نیروی مسلط هست شامل او نیز گشت و مجموع این دو حالت مبنای قلم فرسایی های متعارضی گردید. داریوش در دو جنگ با یونان درگیری پیدا کرد، یکی به نام سالامیس در سال 498 پیش از میلاد و دیگری به نام ماراتون 490 که در هر دو ناکام بود. برای جبران این شکست در اندیشه لشکرکشی دیگری بود که عمرش وفا نکرد. دو سال بعد خشایارشا به یونان لشکر کشید که دنباله نبرد پدر را بگیرد و گستاخی یونانیان را گوشمالی دهد، ولی آن نیز به شکست انجامید. ایرانیان نخستین ملتی بودند که یونان را تحت حکومت خارجی درآوردند. جنگ ایران و یونان منشأ یک تحول بزرگ و یک نهضت فرهنگی و فکری در یونان گشت که دامنش تا به اروپا کشیده شده است. بر اثر آن زمینه‌ای فراهم شد تا شاعرانی چون اسکیلیوس و سوفوکلس و یورپیدوس جولان فکری بیابند و استعداد خود را بشکفانند. نیز در فلسفه سقراط و افلاطون و ارسطو، در تاریخ هرودوت که کتاب خود را به نام ایران آغاز کرد و به نام ایران خاتمه بخشید و گزنفون که قهرمان بزرگ آرمانی خود را کوروش قرار داد و در مجسمه سازی فدیاس، بر اثر این جنگ سیاست بازارش داغ شد و بحث و فلسفه نضج گرفت. تکانی که جنگ به فکر یونانی ها داد از دو جهت بود، یکی غرور آن که در پیکار با بزرگترین قدرت جهان پیروز شدند و دیگر حقانیت و اعتمادی که نسبت به خود پیدا کردند. تأثیر جنگ بر همه زمینه‌ها سایه افکن گشت و جنب و جوش پدید آورد. چون پیروزی کشور کوچکی نظیر یونان بر سپاه عظیم ایران شگفت‌انگیز می‌نمود، از یک سو توجیه آسمانی و یزدانی برای آن جسته شد، یعنی آن که خدایان یونان او را نجات دادند، و از سوی دیگر یک منشأ زمینی، یعنی غلبه آزادی بر ناآزادی، زیرا یونان به روشی اداره می‌شد که دموکراسی نام گرفته بود. بعدها نویسندگان اروپایی نتیجه جنگ را پیروزی تمدن بر بی‌تمدنی معرفی کردند. با این حال و با همه نظر نامساعدی که نویسندگان یونانی نسبت به ایران داشتند، نوشته‌های آنان از ستایش ایران هخامنشی خالی نیست. از همه گویاتر نمایشنامه اسکیلوس است به نام ایرانیان، که در آن این افتخار را نصیب کشور خود می‌کند که او را با ایران همپایه و برابر نهد. هرودوت نیز با آنکه انصاف و بلندنظری اسکیلوس را ندارد، باز در ضمن عیب‌جویی‌هایش گواهی‌های مثبتی درباره ایران ارائه می‌دهد. اظهار نظرها دوگانه و تلخ و شیرین است. از همینجا دوگانه بینی راجع به ایران آغاز می‌گردد. گذشته از رقابت سیاسی، چون ماهیت تمدن ایران و یونان متفاوت بود، یونانیان آنچه را مغایر با دید و روش زندگی خود می‌دیدند، به آن به چشم عناد یا تحقیر نگاه می‌کردند. در میان دو تمدن ایران هخامنشی و یونان این تفاوت‌ها بود. 1. یونانیان رب و نوپرست بودند و برای ایزدان متعدد خود هم شخصیت انسانی قائل می‌شدند، در حالی که ایرانیان به ایزد یگانه غیر جسمانی اعتقاد داشتند. هرودوت نوشته است: ایرانیان هرگز مانند یونانیان خصلت و شخصیت انسانی به خدایان خود نبخشیدند. به همین مناسبت مناسک مذهبی در ایران به سادگی برگزار می شد، بی تشریفات و بی تکلف. باز هرودوت به این معنا اشاره دارد و می گوید که ایرانیان معبد و محراب ندارند. در یونان درست عکس این روش جاری بوده است. 2. رابطه با طبیعت. به نظر یونانیان شگفت می آمد که ایرانیان تا این پایه احترام برای طبیعت قائل باشند و مراقبت در حفظ آن به خرج دهند. مورخان یونان از جمله هرودوت و استرابون تصریح دارند که ایرانیان برای رودخانه بالاترین احترام را قائلند. هرگز چیزی که آن را آلوده کند در آن نمی اندازند. این همان متبرک شناختن سه عنصر آب و هوا و زمین است که جزء اصول آیین مزدایی بوده است. 3. از همه مهمتر تلقی نسبت به حکومت و آزادی است. یونان که به شهر دولت‌های کوچک تقسیم شده بود، اداره خود را به شور و رأی واگذار کرده بود که آن را دموکراسی می‌خواندند، و ایرانیان را که چنین نظامی نداشتند ناآزاد می‌شناختند و بربر. اما در نزد ایرانیان تلقی آزادی به گونه‌ای دیگر بود، در عظمت و سروری به سر بردن، زیر دست نبودن. با سرودوت در این باره می‌نویسد: ایرانیان بیشتر دوست دارند که در یک سرزمین نابارور امپراتوری داشته باشند تا آن که در دشتی تخم می‌افشانند و اسارت از آن درو کنند. در ایران به نوع دموکراسی یونان نه تنها با بی‌اعتقادی بلکه با تحقیر نگاه می‌شد. به روایت همان هرودوت، کوروش با طعنه این نوع مباحثه‌های سیاسی را پرگویی می‌خواند و به فرستادگان اسپارتی که نزد او آمده‌اند می‌گوید: من هرگز از مردمی که در میادین شهر جمع می شوند و با قید سوگند هم دیگر را فریب می دهند بیمی ندارم. در برابر این امر که یونانیان خود را آزاد و اقوام دیگر را بربر می خواندند، ایرانیان نیز تقسیم بندی ایرانی و انیرانی داشتند. انیرانی یعنی همه کسانی که غیر ایرانی بودند. گذشته از این خود را آزادگان می خواندند و مردم خارج از ایران را ناآزاده می پنداشتند. ظاهراً ناآزاده نه به معنای برده، بلکه به کسی اطلاق می شد که تابع تمدن و آیین ایران نبود. این نوع تلقی آزادی در ایران، یعنی آزادی رها از نیاز و زیر دست نبودن، مورد تصدیق افلاطون نیز بوده است. می نویسد: واقعیت آن است که در زمان کوروش، در حالی که ایرانیان حد وسط میان آزادی و بندگی را گرفته بودند، آغاز کردند به اینکه آزاد باشند، برای آنکه بتوانند بر تعدادی از خلق‌های دیگر سروری کنند، و و ایرانیان سربرانی بودند که به ملت‌هایی که به اطاعت آنان در می‌آمدند آزادی می‌بخشیدند و آنان را به درجه‌ای که شایسته آن بود ارتقا می‌دادند. 4. در ایران بردهداری نبوده. بردهداری آن گونه که در یونان و روم شیوع داشته هرگز در ایران رسمیت نیافته است. یونان و روم بی کمک بردگان نمی توانستند تمدن خود را به درجه‌ای که رساندند برسانند. در یونان این اعتقاد ریشه‌دار بود که انسان‌ها بر حسب خلقت خود بعضی برده خلق شدند و بعضی آزاد. و ارسطو نیز بر این نظریه صحه نهاد که نوشت انسان‌ها در طبیعت خود بعضی آزاد هستند و بعضی برده، و برای ناآزادان این وضع اسارت هم عادلانه است و هم به صرفه خود آنها. 5. جهانبینی کلی. در حالی که یونان به علت فقر کشور نیاز به واردات خارجی داشت، ایران کشوری خودکفا بود. در ایران دو پیشه مورد توجه قرار داشت: کشاورزی برای تهیه خوراک مردم و جنگاوری برای دفاع از کشور و تضمین عظمت آن. رابطه بشر با عالم بالا روشن بود که میبایست بر کوشش در راه نیکی مبتنی باشد و نه آن که مانند یونانیان پیوسته به ایزدان متعدد که همان هوس‌ها و نیازهای انسانی را داشتند رشوه داده شود. غیر معهود نیست که یک ملت آداب و آیین‌هایی را که متفاوت با آداب و آیین‌های خود اوست نپسندد، به خصوص که سابقه چشم و همچشمی و دشمنی هم در بین باشد. از این رو نوشته‌های یونانیان درباره ایران را باید با احتیاط پذیرفت. از خود ایرانیان نوشته مشروحی در دست نیست که روشنگر وضع زمان باشد. تمدن ایران برعکس یونان تمدن کردار گرایانه بوده و به نگارش و فلسفه گویی و کندوکاو در چند و چون خلقت چندان توجه نداشته است. در اینکه چگونه شد که در دنیای باستان 500 سال پیش از میلاد امپراتوری عظیمی چون شاهنشاهی هخامنشی ایجاد شد، موضوعی است که مورد بحث و حرف و حیرت تاریخ نگاران بوده است. یک علت را باید در اصل واکنش جستجو کرد که نخست از فشار آشوری ها شروع شد و ایرانیان را وادار به ایجاد نیروی توانمند نمود. از همان زمان واکنش و دفاع دو محور اصلی تحرک سیاسی و فرهنگی ایران در سراسر تاریخ قرار گرفت. خصوصیت ذاتی پارسیان نیز علت دیگر شناخته شده است و آن عبارت بود از نیروی بدنی، انضباط، پشتکار، اراده و کوشش در دفاع از کشور. پروفسور ایلیوف، یکی از ایرانشناسان انگلیس، نوشته است از خصایص آریایان ایران مردانگی و بی‌پیرایگی است. در تفکر ایرانی تنها دفاع از خاک و قومیت وظیفه نبود، بلکه بر حسب تعالیم زردشت دفاع از خوبی نیز جزء وظایف دینی قرار می‌گرفت و این نیز انگیزه‌ای برای حسن اداره کشور بود. به روایت هرودوت، ایرانیان به فرزندان خود تا 20 سالگی تیراندازی، سواری و راستگویی می‌آموختند. دروغ و قرض کردن دو عمل ناشایست شناخته می‌شد، زیرا قرضدار دروغ می‌گوید و تجارت نیز مذموم بود، زیرا آن نیز مستلزم دروغ گفتن بود. این عبارت را گریشمن در کتاب خود باز از قول هرودوت نقل کرده و آن را دلیل بر استحکام اخلاقی ایرانیان می‌داند. می‌نویسد: هرگز یک پارسی از خدای خود نیکی ها را برای شخص خیش تقاضا نمی نماید، بلکه او درخواست سعادت برای تمام ملت پارس و برای شاه می کند و خود را مشمول این دعای عمومی می داند. تربیتی که برای جوانان در نظر گرفته می شد شامل پرورش نیروی بدنی و روانی هر دو بود، یعنی سلحشوری همراه با راستگویی و درست کرداری. نجیب زادگان نیز از سخت کوشی و جانبازی در جنگ معاف نمی شدند. آمادگی بدنی آنان را در جبهه ها شکست ناپذیر کرده بود و آمادگی روانی می توانست در درون کشور و در سرزمین های فتح شده یک سازمان اداری و اجتماعی قابل دوام و قابل تحمل پدید آورد. توفیق های پیاپی به آنان غرور ملی بخشیده بود. هرودوت می نویسد: ایرانیان از هر حیث خود را بهتر از همه ملل می پنداشتند. پیروزی های گوناگون در زمان کوروش و داریوش این احساس برتری را توجیه پذیر می کرد. داریوش می گفت: این سرزمین زیبا در برابر هیچ دشمنی به زانو در نمی آید. یا نیزه های دلاوران ایران به جاهای دور می رسد. نام داریوش اول که تمامی سنت ها از او به یادگار مانده است، در تاریخ به عنوان مقتدرترین سازندگان ثبت شده است. در تاریخ هرگز کسی چون او دیده نشده است که با این سعه صدر و دید گسترده بر ملل متنوع حکومت کند. تا زمانی که انحطاط هخامنشی شروع نشده بود، در همه جا پیشروی بود. رونه گروسه وضع را بدین گونه خلاصه کرده: در هر یک از جبهه‌هایی که ایرانیت با ملیت دیگری مقابله می‌کرد، تفوق ایرانیان به ثبوت می‌رسید. ساباتینو موسکاتی، ایرانشناس ایتالیایی که حکومت هخامنشی را سلطنت عالمگیر جهان شمول و مملکت چهار بخش جهان می‌خواند، قدری مشروح‌تر در این باره حرف می‌زند. نخست این سؤال را مطرح می‌کند که علل موفقیت گیج‌کننده پهناورترین امپراتوری مشرق زمین چیست؟ و پاسخ می‌دهد: تا اندازه‌ای بیچون و چراست که آن علل را ناشی از کوشش و توانی در خور شور جوانی، آنچنان که بانیان نوخاسته امپراتوری از آن برخوردار بودند، بدانیم. و اینان امپراتوری‌های کهنی را در برابر خود می‌یابند که یا بحران را از سر گذرانیدند و یا در حال پشت سر نهادن آن هستند. علت دوم از نظر او شخصیت و سیاست کوروش است. می‌نویسد: کوروش قبول می‌کرد که نهادهای مستقر در دوران پیش از خود را همچنان دست نخورده نگاه دارد. وی خدایان دیگر مردمان را حرمت می‌نهاد و آنها را معبود خیش نیز به حساب می‌آورد. انسان می‌تواند در این روش آشکارا عامل تبلیغی زیرکانه ای را باز یابد، اما وجود یک سلسله اصول و مبادی اخلاقی، داشتن روحیه‌ای مبتنی بر تساهل که در بطن نظام حکومتی پابرجا گردیده و پرورانده شده باشد، پایبندی به همزیستی که با برداشتی مبتنی بر هدفی فراتر از ملاحظات محتمل سیاسی توأم باشد، مبین علو به طبع بیچون و چرای یک قوم و ملتند و حکایت از روحیه آزادمنشانهی دارند که در رفتار انسان تبلور عینی یافته باشد و در این امر باستابی از تفوق اخلاقی دیده می شود. آنگونه که آنان، یعنی هخامنشیان، به اداره جهان می پردازند، چنین استنباط می شود که در عمل درستی و دادگری ستونهای جامعه را تشکیل می دهند و باستاب این عناصر در انسان بازیافته می شود. همین نویسنده درباره آیین مردانی که جهانبینی کشور را تشکیل می داده چنین اظهار نظر می کند: در محور اندیشه زردشت اثبات خدای یگانه را می یابیم. نامش اهورمزداست، به معنای حکیم یا اندیشور، که مفهوم خاص مورد نظر را جذب محور فعالیت خرد و اندیشه می کند. بدین گونه می بینیم که در جهان مشرق زمین در دوران باستان عنصری اساساً تازه وجود داشت، بدان گونه که کسی پیش از آن به حریم اندیشه و تابندگی آن بر پهنه کائنات راه نیافته بود. در اینجا میشد نوعی نزدیکی با چنین معرفتی از خرد را مشاهده کرد که به مثابه قانون کائنات باشد، که دیگر ملت‌های هند و اروپایی بعدها به پدید آوردن آن دست یافتند. تسلط عامل فکر و روشنبینی در تصور ایرانیان از خدا از جانب نیروهای ذهنی که در کنار اهورامزدا جای دارند تأیید می‌شود. این نیروهای ذهنی عبارتند از دادگری، پندار نیک، فره خسروی، خدمت به خلق، پرهیزکاری و جاودانگی. و رونه گروسه، ایرانشناس فرانسوی، درباره اهمیت معنویت در ایران هخامنشی می نویسد: ایران نقش عمده‌ای در پیدایش ارزش معنوی داشته است و این نقش را به دفعات در طول تاریخ، به خصوص در گرماگرم رواج اسلام، با طرح عرفان شیعی ایفا کرده است. همون نوشته است: غیر ممکن است این حقیقت را انکار کنیم که این آیین زردشتی تا چه اندازه جلوتر از معنویت یونان یا کتاب مقدس بوده است. آنگاه به نقشی که ایران هخامنشی در حفظ صلح در جهان آن روز داشته اشاره می‌کند. ایران هخامنشی که بر پایه اصول مذکور مستقر شده بود، یعنی آزادی عقاید برای ملت‌ها، و از مصر تا پنجاب و از کرانه‌های بوسفور تا سوغدیان متحد می شد، مدت دو قرن صلح را در جهان باستان برقرار نمود. صلح هخامنشی برای قسمت اعظم کره ارض پیشرفت عظیمی در عالم انسانیت به شمار می رود و از بسیاری جهات باید آن را عصر طلایی در تاریخ شرق دانست. دوشن گیمن، ایرانشناس بلژیکی و مترجم اوستا به زبان فرانسوی نیز به همین معنا اشاره دارد. می گوید زردشت به نیایش و پرستش دین کاملا جنبه معنوی بخشید. منظور آن است که آن را از قید ارباب انواع، چون در یونان شیء پرستی و بت پرستی و حیوان پرستی، چون در میان رودان و مصر، بیرون آورد. تعلیم او کل کائنات مرئی و نامرئی را در بر می گرفت. سؤالی که درباره روح و جوهر آیین زردشتی مطرح شده این است که آیا این آیین یک خدایی است یا دو خدایی؟ اگر اهورامزدا پروردگار یکتاست، پس اهریمن چه می کند؟ پروفسور مری بویس، اوستاشناس انگلیسی، در این باره تحلیل قابل توجهی دارد. مستند او یسنا بخش 3 و 5 است. در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر در اندیشه ها هویدا شدند. در میان این دو نیکندیشان درست برگزیدند، نه بدندیشان، و این دو هستی و نیستی را بنیان نهادند. خانم بویس از این عبارت چنین نتیجه می‌گیرد که اهریمن خود را به وجود آورده و همپایه اهورامزدا است، لیکن اختیار به انسان داده می‌شود که میان نیک و بد برگزیند. و آنگاه در توجیه موضوع می‌نویسد: اما اگرچه سنت بر اساس گاتها یک سنویت بنیادی را به ما می‌آموزد و بدین ترتیب محدودیتی برای اهورامزدا قائل می‌شود، یک تا پرستی بنیادین را نیز تعلیم می دهد که بر اساس آن تنها یک خدا و آفریننده جاودانی را باید پرستید. انگرمینو اگرچه او نیز خود را آفریده، سرانجام با آنچه که بد است از میان می رود. به این صورت تا حدی موضوع دو خدایی بودن زردشتیگری حل می شود. در دنیای باستان این منطقی ترین نظری بوده است که برای توجیه آفرینش و سرگذشت بشری می توانست اتخاذ شود. نسبت دادن خوبی ها و بدی ها هر دو به یک کردگار این سؤال را پیش می آورد که وجود بدی ها چرا؟ از سوی دیگر تصور انباز برای خدا دور از اصل قادریت مطلق بود. بنابراین وجود گوهری دیگر، اما گوهری بدسگال و محکوم به زوال، اندیشه شد تا راه چون و چرا را در کار خلقت ببندد و از سوی دیگر کوشش انسان را که جزئی از فرزانگی پروردگار را در خود دارد به مشارکت و پویش فرا خواند و به دین گونه مقهوریت گوهر بدی که اهرمن باشد تضمین گردد. این اعتقاد که کوشش انسانی به برد نهایی نیروی نیکی می انجامد کمک به ثبات و سروری ایران در طی 1000 سال کرد. تنها انحطاط ناشی از غفلت و غرور سلسله ها را فرو افکند. بعد از واقعه یونان جریان اسکندر پیش می آید. وی با ایران و یونان هر دو می خواهد چنان کند که آنچه بودند دیگر نباشد، ولی پس از چندی خود روبوده تمدن و روش زندگی ایرانی می شود. هدف اصلی لشکرکشی اسکندر به ایران دست یافت به گنج‌های شرق است، اما در اینجا نیز اکثر نویسندگان غربی جانب سردار مقدونی را گرفته و برای او یک هدف تمدنی قائل شدند. از پس اسکندر در تمام دوران اشکانی و ساسانی کشمکش و نبرد میان ایران و روم ادامه دارد. نزاعی است بر سر تقسیم دنیا و اینکه چه کسی آقای شرق باشد. رومیان در آتش کشورگشایی خود تنها حریفی را که در برابر خود می‌بینند ایران است. دوران پارت‌ها در زندگی ایرانیان دوران خاصی بود که جزئیاتش درست روشن نیست. نه به سبک جهان مداری هخامنشی، نه همراه با مرکزیت ساسانی، نه سختگیری در کار دین و نه اصرار در یک پارچگی کشور. حاکم هر ایالت اقتدار کافی برای اداره قلمرو خود دارد و تنها در زمان جنگ با کشور خارجی حکومت مرکزی از او کمک می‌گیرد. مهمترین مشغله حکومت نبرد با رومیان و صحرانوردان شمال و شرق است. گرچه روم ایران را تنها حریف خود می‌بیند، از سوی دیگر ناگاه نیست که ایران سپر دفاعی است که از هجوم قبایل شرق به جانب او جلو گرفته است. پروفسور ایلیوف در این باره نوشته است: دنیای باختر مرهون پارت هاست. شرکت آنان در این جنگ ها پیشرفت توایف چادرنشین آسیای مرکزی و هجوم آنان را به باختر به مدت 1000 سال عقب انداخت. زردشتیگری به گواهی تاریخ در عصر ساسانی یک شیب انحطاطی را پیمود. پیوستگی دین و دولت گرچه در آغاز موجب همبستگی و تحرک ملی شد، سرانجام نتوانست مشارکت اطمینان بخشی باشد و نهضت‌های مانی و مزدک و شورش بهرام چوبینه و نوشداد پسر اردشیروان نشانه‌هایی از بحران بودند که جابجا خود را نشان می‌دادند. آنچه در آغاز موجبی برای تجدید نیرو گردید، عاقبت به ضعف و زوال منتهی گشت. تهجر و خرافه‌های دست و پاگیر جای سلامت و سادگی را گرفت. فروگرایی و خوشمغزی موبدان عناصر زنده دین را بی‌حاصل کرد. بخش دوم مقاله ایران و تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران و تنهاییش نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. 2. تداوم تاریخی. سقوط ساسانی به دست اعراب باز یکی از شگفتی‌های تاریخ است، زیرا این حکومت بیش از 400 سال قدرت بلامعارض آسیا شناخته شده و در دو جبهه بزرگ غرب و شرق مقاومت کرده بود. پس چه شد که به این آسانی در برابر سپاهی که از حیث نفر و سلاح و ثروت بسیار از او پایین تر بود فرو ریخت؟ رمزان را باید در یک مجموع عوامل جست، ولی اصل عمده کهولت سلسله است که موجبات زوال خود را در خود فراهم می آورد. این همان آرزه بود که بر سر هخامنشی ها آمد، نیز پارت ها، رومی ها، چینی ها، تا همین اواخر امپراتوری انگلیس. با این حال در میان افتادنهای تاریخ، افتادن ساسانی‌ها از همه عجیب‌تر است. بر اثر آن سرنوشت ایران دگرگون گشت و ورق تازه‌ای در تاریخش باز شد. چه می‌بایست کرد؟ ملتی که بیش از 1000 سال قدرت بزرگ جهان بود، اکنون در هم فرو می‌ریخت. لقب عجم می گرفت که گناهش آن بود که زبان عربی را به لهجه اصلی نمی توانست صحبت کند و از جانب بنی امیه موالی خوانده می شد، یعنی قوم درجه 2، فاقد حقوق کامل انسانی که می بایست تحت الحمایه یک عرب به سر برد تا بتواند ادامه حیات اجتماعی بدهد. این سرنوشت کمتر برای قومی در تاریخ پیدا شده بود، ولی زندگی می بایست ادامه یابد. ایرانی در چاره‌جویی استشمام خاص خود را دارد. سقوط هخامنشی و اشغال اسکندر برای او تجربه و درسی شده بود. به قدر کافی اطمینان به فرهنگ خود داشت که بپندارد که خارجی را در خود مستلحق می‌کند. راهش این بود که صبر کند. صبر بهترین درسی است که در زندگی تاریخی خود آموخته است. چیزی مهمتر از استقلال سیاسی و مرزهای امن به نظرش آمد که میبایست نجات داده شود و آن ایرانیت بود. ایرانیت کلمه بسیار پیچیده و مبهمی است. تعریف روشنی نمیتوان برایش جست. هم بار منفی و هم مثبت بر خود دارد. اگر ایران میخواست بر استقلال خاک اصرار ورزد، یعنی خارجی را بیرون کند و کشورش را در دایره مرزهای سیاسی حفظ نماید، تا کنون مزمحل شده بود، زیرا در برابر نیروهای بیگانه عرب و ترک و دیگران نمی توانست مقاومت کند. هیچ کشوری از آغاز تا به انجام به حال اول باقی نمانده، نه چین، نه روم، نه یونان، نه اروپا. بعضی تمدن‌ها و ملت‌ها به کلی نابود شدند و بعضی تغییر ماهیت دادند، یعنی در ازای زنده ماندن هویت خود را بلاگردان خیش کردند. ادامه حیات تنها در تطابق با دگرگونی‌ها میسر شده است و ایرانی برای این تطابق استعداد خوبی از خود نشان داده، اما یک ویژگی خاص خود داشته، دگرگون شدن و همان بودن، و تمام تاریخ ایران روی این اصل حرکت کرده که مردمش هم تغییر کنند و هم همان باشند، همیشه می رفته و باز به محور باز می گشته. از این رو ایرانی در دوران بعد از اسلام پس از تلاش ها و نهضت ها و آویز و گریز ها چون ناامید شد که سیادت سیاسی گذشته را زنده کند، همه استعداد و نیروی خود را در زمینه دیگری به کار گرفت که نه کمتر کارساز بود و آن فرهنگ بود. بران شد تا فرهنگ را جانشین فرمانروایی سیاسی کند. در هر حال از صحنه خارج نمی شد. بدین گونه ایرانیت با اهرم فرهنگ توانست خود را بر سر پا نگه دارد. چون نظام طبقاتی ساسانی فرو ریخته و راه‌ها باز شده بود که هر کسی بتواند در هر پایگاهی قرار گیرد، استعدادها از روستاها روانه شدند. میبایست خود را نشان داد. یک ملت با کردار و گفتار خود علامت زنده بودن از خود بروز می‌دهد. اگر در میدان جنگ ممکن نشد، در عرصه فکر و قلم. فرهنگ مفهوم بسیار وسیعی دارد. رفتار، آداب، تکلم، آفرینش ادبی و هنری، ساختن و تخریب. در هر حال بیکار و متوقف نبودن. اگر زبان ملی از کار افتاد باکی نیست، مهم فکر است. زبان عربی وسیله کارآمدی شناخته شد، میشد از آن کمک گرفت، میشد آموخت و به صاحب زبان گفت ما هرچند عجم هستیم و مخرج شما را نداریم، زبان شما را بهتر از شما به کار میبریم. این است که از جانب ایرانی ها عربی نویسی باب می شود. منظور به مقصد رسیدن است. مرکب هرچه هست گو باش. سه عامل مهم در تحرک دادن فرهنگ مؤثر بودند. یکی پیوند، اینکه با فرهنگ دیگری ارتباط برقرار شود. دوم شک یا برخورد، اینکه ضربه ای از بیرون یا درون وارد گردد. سوم نیاز، اینکه ملتی احساس بکند که رشته حیاتی او به یک پویش فرهنگی گره خورده. این سه عامل در ایران بعد از اسلام گرد آمد. چون درها باز شد، فرهنگ نیمه بسته عصر ساسانی با فرهنگ‌های دیگر که از طریق اسلام آمده بودند پیوند خورد. تکانی که از سقوط حکومت پیشین بر مردم وارد آمده بود آنها را بیدار کرد. از خود می‌پرسیدند چرا چنین شد و خواستند خود را بشناسند. تازه توجه به خود که چه هستیم و چه هستیم سر برآورد. کسانی چون روزبه ابن مقفع به ترجمه آثار دوره ساسانی دست زدند. مردم در دوران آرامش کمتر به کاوش در درون خود می پردازند. زندگی روال خود را دارد و نیازی به بازبینی بودها و کمبودها نیست. در موقع بحرانی کنجکاوی به کار می افتد و در ایران چنین شد. بر اینها یک نیاز مبرم نیز اضافه گشت و آن ضرورت بازیافت شخصیت بود. در برابر تحقیر و فشاری که از جانب حاکمان دمشق و بغداد اعمال می شد، ایران بر سر دوراهی قرار گرفته بود. یا می بایست در دنیای عرب مستهلک گردد، همان گونه که مصر و شام و فلسطین و غیره شدند، و یا زمینه تازه‌ای برای ادامه حیات ملی خود بیابد. در این مرحله نیز او مانند همیشه تنها حرکت کرد. جنبش در سه جبهه آغاز شد. 1. واکنش بازویی که نخستین تجلی آن به صورت قتل عمر به دست فیروز ابولؤلؤ بروز کرد و در پی آن کشتار ایرانیان مقیم مدینه و از آن جمله هرمزان آغاز گردید. آنگاه قیام مختار ثقفی که بیشترین تعداد سپاهیان او را ایرانیان تشکیل می دادند. سپس نهضت خراسان به سرکردگی ابو مسلم که منجر به سقوط خلافت بنی امیه و قتل عام همه خاندان آنان شد. دوم، واکنش مغزی، و این در قالب نگارش کتابها در زمینه‌های مختلف نمود کرد، از جمله ترجمه آثار پهلوی به زبان عربی، شعر شعوبیه که دیگر ترسشان ریخته و زبانشان باز شده بود، و نیز نهضت‌های فکری به صورت فلسفه، خطابه، فرقه‌سازی، احیاناً جعل اخبار و احادیث و هر آنچه می‌توانست به ابراز شخصیت ایران کمک کند. تعداد مکتب‌های فکری که بعضی با جنبش‌های مقاومتی همراه هستند گیج کننده است. قرمتی، زندیق، خرمدینی، معتزله، اسماعیلیه، فتیان، سربداران، رندان، صوفیان، قلندران، ملامتیه، همه اینها در نهان یک مقصود دفاعی دارند. 3. به صورت همکاری برای آنکه مسیر را به سوی ایران بگردانند، و این عبارت است از مشارکت در حسابداری، مشاوره، پزشکی، کارورزی، وزارت، که دو نمونه بارزش دو خاندان برمکی و سهر بودند. این همکاری بعد در رابطه حکومت‌های محلی چون طاهریان و سامانیان با بغداد ادامه یافت و کوشش‌های صفاریان و بویه‌ای‌ها در حسب عباسیان که آنان را نابرحق و ضد ایرانی می‌دانستند به جایی نرسید. ایرانی بنا به تجربه به راه میانه و راه سازش کشانده شد و سازش همراه با مقاومت خط رفتاری او در طی تاریخش گشت. نمونه برجسته این سیاست سامانی ها بودند که اگر کارشان دوام می کرد و مقهور ترک های غزنوی نمی شدند، پایه‌ای برای یک روش معقول حکومتی در ایران گذارده می شد. سیاست حفظ ایرانیت از طریق فرهنگ در زمان سامانی ها پا گرفت. تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری دو نشانه بودند که یکی تاریخ ایران را یادآوری می کرد و دیگری اسلام را به زبان نوپای فارسی ورود می‌داد. در مدتی کوتاه ده‌ها شاعر فارسی زبان روی آور شدند، ذوق زده بودند که اکنون زبانی از خود دارند و شعرهایی گفته شد که در لطافت و سادگی دیگر هیچگاه در زبان فارسی نظیر پیدا نکرد. این شعرها اگر بر اثر حوادث از میان نرفته بودند، ما با یک شعشعه در طلوع فرهنگ ایران این دوران روبرو می بودیم. مجموع این کوشش ها می بایست نقطه اوجی داشته باشد. درخت اندیشه ایرانی زمانی به بار نهایی نشست که شاهنامه آفریده شد. همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد. ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود، با آمدن این کتاب تبدیل به سرو برومند همیشه سبزی گشت. با آمدن شاهنامه ایرانی خیالش راحت شد که از نو به خانه خود بازگشته است. اگر حصارهای مرزی برداشته شده بودند، یک حصار فرهنگی گرد او پدید آمد که از باد و باران نیابد گزند، تا او بتواند در درون آن بگوید من هستم. اگر زبان فارسی و شاهنامه نبودند، به حدس قوی ما کشوری می شدیم نظیر مالزی یا پاکستان. ممکن است گفته شود چه عیبی دارد و آنها هم برای خود زندگی می کنند. البته دنیا به هم نمی خورد، هر کشوری زندگی می کند. حرف بر سر داشتن یا نداشتن افق است. حرف بر سر آن است که جهان در برابر چشم چقدر گسترده باشد. در یک اتاق بی پنجره هم می شود زندگی کرد، می شود به آن عادت کرد، ولی در هر حال منکر افق دلگشا و چشمنداز معنوی نمی توان شد. زمانی قدر آن دانسته می شود که دیگر نباشد. زبان فارسی و شاهنامه سرنوشت ایران را تغییر دادند و به تولای آنان باز او شد کشوری متفاوت با دیگران. هیچ سرزمین دیگر فتح شده از جانب اعراب این خصوصیت را نیافت. ایران از نو سرزمینی شد مطرح، تأثیرگذار، که فراتر از مرزهایش حرکت می کند. قلمرو امپراتوری زبان و فرهنگ ایران از قلمرو هخامنشیان وسیع تر گشت. اگر یک در بسته شد، یعنی در سیادت سیاسی، در دیگری باز شد. این یکی پایدارتر و آسیب ناپذیرتر بود. شاهنامه نشان داد که قدرت‌ها و شوکت‌ها و ثروت‌ها می‌روند، آنچه می‌ماند سلطنت سخن است که جوهر جان انسانی است. این کتاب ایران گذشته را به ایران بعد پیوند داد. ایران تغییر مذهب داده بود، ولی زبان فرهنگ زبان جاودان و عام است. اگر گذشته ایران پربار و با فرهنگ نبود، امکان راه یافتن به دوران بعد را نمی‌یافت. تمدن فرعونی مصر بسیار درخشان بود، کهن‌تر از ایران، ولی چون فرهنگ او جوهر و جان فرهنگ انسانی ایران را فاقد بود، نتوانست در برابر تغییر دین مقاومت کند و اکنون تنها زینت موزه هاست و تنها اعجاب جهانگردان را برمی انگیزد. اما فرهنگ ایران از دوران پیشین به دوران پسین راه پیدا کرد، مانند آب‌های زیرزمینی که از تبخیر دریا ذخیره می شود و دوباره از قعر ده ها متر به صورت قنات جاری می گردد. ایران کشور قنات ها و چشمه هاست، فرهنگش نیز همین حالت را داشته است. زردشتیگری میدان را خالی کرد، ولی گاتاها، سرودهای زرتشت، فکر جهان را ترک نگفت. تفکر یکتاپرستی مزدایی در دنیای باستان، در یهودیت و در یونان قدیم تأثیرگذار شد. مهرپرستی ایران، یعنی کانون روشنایی و گرمی، در زمان اشکانیان از جانب سربازان رومی به روم رفت. مانویگری که باز همان دنباله روشنایی و پارسایی بود، آن نیز به روم راه پیدا کرد. جنبش مزدکی هرچه بود نخستین مکتبی بود که نسبت اجتماعی را پیشنهاد کرد. گرچه شکست خورد، جامعه ساسانی را لرزاند و از همان زمان سنگ اول سقوط شاهنشاهی ایران گذارده شد. فرهنگ ایران باستان چنان آرام، چنان قاطع به دوران بعد نفوذ کرد که رد پایش را در همه شؤون می‌بینیم. از آداب و آیین‌ها و آتش‌افروزی و موسیقی و نقش‌های قلمکار و قالی و کاشی‌ها تا اندرزها و نام‌ها و یادها و داستان‌ها، و حتی کسی چون ابوحامد غزالی که از برگزاری نوروز و صده خشمگین است و آن را شعار گبران می‌داند و می‌نکوهد، قادر نیست که دیگران را از آن روی گردان سازد. و خواجه حافظ با آنکه نامی از مهرپرستی نشنیده، سراپای کتاب خود را به روشنایی آن می آراید که از ایران دوردست، از مسیر زیرزمینی به سوی او راه گشوده بود. سه، سیادت فرهنگی جانشین سیادت سیاسی. فرهنگ ایران از سه خصوصیت دفاعی، تلفیقی و واکنشی برخوردار بوده است. دفاعی از جهت آن که فرهنگ از همان آغاز اسلام جانشین نیروی امپراتوری گذشته شد تا از ایرانیت دفاع کند. باروی نظامی به باروی فرهنگی سپرده گشت. ایران که بنا به موقع جغرافیایی خود شکننده بوده، همواره نیاز به یک باروی دفاعی داشته است. اوستا همین دلمشغولی را بیان می کند. تصور اهریمن از جهتی ناشی از وجود دشمن نامرئی پشت پرده است. داریوش از دروغ و خوش‌سالی و دشمن شکایت دارد. به ادب فارسی دری، لاینقطع از یک خصم هزار پای موهوم که در این حال واقعیت دارد حرف به میان می‌آورد. تلفیقی نیز صفت دیگری است برای فرهنگ ایران، زیرا این کشور در میانگاه و بر سر راه بوده و خواه‌ناخواه جریان‌ها به سوی او وزان می‌شدند. بنابراین از هر گوشه چیزی گرفته و به صورت یک موزاییک فرهنگی ترکیب و ماهیت تازه‌ای به آن بخشیده. فرهنگش مجموعه ای از مجذوب فرهنگ هاست. ایران خاصیتی داشت که فرهنگ هایی که بر او وارد می شدند آنها را نرم و لطیف می کرد، مانند خط نسخ که به نسل تعلیق تغییر شکل داد، یا حجاری های آشور، یا نقش چین، یا عرفان هند. به مجسمه های حیوانات درنده یا ابوالهول های آشوری و چینی و مصری نگاه کنیم که قیافه های خشن و شوم و ترس‌آور دارند. معادل آنها را در تخت جمشید بنگریم. در اینجا نرم شدند، حتی ددها آن حالت درندگی و دریدگی را ندارند، ولو طعمه در دهان داشته باشند. ایران از لحاظ فرهنگی کشور تعدیل ها و نرمی ها می شود. در مجموعه هنر مصر کهن نوعی حالت شومی و مرگباری هست ولی در ایران نیست. همچنین در هنر چین و هند احساس جدایی و بیگانگی از واقعیت بشری خیلی بیشتر از هنر ایران دیده می شود. این به علت آن است که ایران در میان اقصاها قرار داشته، شرق و غرب و شمال و جنوب، و افتراقها را با هم اخت کرده. به طور کلی گرایش ایران به غرب بیشتر بوده است تا به شرق. به مثال ما به یونانی و ایتالیایی خود را نزدیکتر می بینیم تا به هند و عرب. ایلیاد هومر را گواراتر از رامایانا می خوانیم. کلیله و دمنه چون به فارسی می رسد تلطیف می شود. باز مثالی از شاهنامه بیاورم. با آنکه کتاب جنگ و کشتار است، بوی مرگ از آن نمی آید. بوی متلاشی شدن نعش‌ها نمی آید. گند دهان دیوها را نمی شنوید. ولی در جاهای دیگر چنین نیست. وقتی اخیلیوس لاشه هکتور را به دنبال عرابه‌اش گرد میدان می کشد، صدای خرد شدن استخوان او به گوش می رسد. در شاهنامه با همه کشتارها هیچ منظره چندشاوری وصف نشده است. اکنون این سوال ممکن است پیش آورده شود که پس آن همه خونریزی و فجایع در تاریخ ایران چیست؟ جواب این است که بوده است. هیچ کس منکر آن نمیتواند بشود. تاریخ و زندگی اجتماعی ایران طوری جریان یافته که گرایش به افراط را در مردم تقویت کرده. ایران بازیچه کنش و واکنش بوده است. یک دوران نرمی، یک مرحله خشونت به دنبال می آورده. روح ایرانی با گذشت زمان و بر اثر تراکم مشکلات سیال شده بوده، برای آنکه بتواند با اوضاع و احوال خود را تطبیق دهد، برای آنکه بتواند بر پشته موج حوادث سوار شود. موج سواری بالا و پایین دارد و مجموعه اینها روان را از اعتدال خارج می کند و افراط را می پرورد. موضوع از این جهت نیز زمینه مساعدی یافته که اندیشه ایرانی به اشراق بیشتر گرایش داشته باشد تا به منطق. اندیشه اشراقی به آسانی دست خوش هیجان می شود و از قطبی به قطب دیگر می رود. از این روز که در روحیه مردم با یک رشته تناقض روبرو بوده ایم. نرمی در کنار درشتی، بی‌اعتقادی در کنار ایمان، خرافه در کنار روشنبینی، تعصب در کنار تساهل، تجدد در کنار واپسگرایی، گریه در کنار خنده، یأس در کنار امید، تضرع در کنار پرخاش. یک بانوی انگلیسی که در تاریخ اجتماعی ایران تعمق کرده به همین نتیجه می رسد. می گوید مردمش نیز مانند دورنمای اراضی آن سراسر ترکیبی از تضادها بودند. همه مردمی جوان مرد و بلند همت و سلحشور بودند، ولی هنگامی که در خشم می رفتند درند خویی آنها نظیر نداشته است. ایرانی در ماجرایی درگیر بوده که می دیده یک راه او را به مقصد نمی رساند. می بایست راه های چندگانه در برابر داشته باشد. راه های پیچا پیچ. جهتگیری قاطع برای او ناممکن بوده. به این علت تکلیف ها با او روشن نبوده و آن همه اظهار نظرهای متضاد درباره اش صورت گرفته است. اینکه ایرانی عرفان را بزرگترین مکتب فکری خود کرد برای آن بود که بتواند پنجره تنفس داشته باشد. دل برگرفتن از چاره‌جویی زمینی و دلخوش کردن به آسمان، طمع بریدن از نظم برون و به تهذیب درونی روی بردن، خود را رها کردن و عقل را بی‌اعتماد شمردن، اینها از مصائب تاریخی بر او عارض شده بود. با این حال عرفان نیز در نزد او خالص نبود. در حافظ با اندیشه خیامی و رندی می آمیخت، در سعدی با مصلحت بینی، در مولوی و عطار با رشه های خرافی، در ابن سینا با علم، در نزد تاجر با آرزوی سود، در نزد عامه با حسابگری. عرفان که در هیچ زبانی به وسعت زبان فارسی پرورده نشده است و در مرحله اصیل و لطیف آن از آن انسانی تر اندیشه نمی توان یافت، منشأ آن همان تساهل روح ایرانی است و پهناورجویی و روشنایی و رهایی. نوعی دیگر و تبلوری دیگر از آزادمنشی است که ایرانیان زمان کوروش 500 پیش از میلاد از خود نشان دادند. آن در قلمرو سیاست بود، این در قلمرو معنا. آن حکومت جهانی را آرزو می کرد، این تفکر فراگیر جهانی. ایرانی از طریق اندیشه شاعرانه و تراوت فکری خود توانست در کشورهای دیگر نفوذ کند. زبان فارسی به کشورهای دوردست رفت و در کنار عربی که زبان دین بود، زبان حال و ذوق شد، زبان عشق و زیبایی پرستی. اگر سعدی می گفت مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، این زبان حال، زبان فارسی و فکر ایرانی نیز بود که ملت‌های دیگر را هم شاعر پیشه کرد. آیا زبان دیگری می‌شناسیم که آن همه غیر ایرانی، هندی، کشمیری، ترک، بوسنیایی، آلبانی و غیره به آن نوشته یا شعر گفته باشند؟ تنها شعر نبود، نفوذ ایران در زمینه‌های دیگر هم بود، فکر و فلسفه و هنر. ویکنز می‌گوید سهم نبوغ ایران در تمدن اسلامی از لحاظ کیفیت چنان عمیق و همگیر و دقیق و غیر قابل وصف و در تمام رشته‌های تفکر و تعمق سریع و تمدن زا بود که به جز در مواردی که همه این تأثیرات در یک شخص مانند امام غزالی متمرکز می‌شود، عملاً غیر ممکن است بتوان این تأثیر عمیق را تجزیه و تحلیل کرد. به بهای رنج‌های زیاد ادامه حیات ملی تأمین شد. فرهنگی برای کشور ایجاد کردید که رونک روسه، ایرانشناس فرانسوی، درباره اش نوشت فرهنگ ایران جاودانه است و هرگز نمی میرد. ادبی ایجاد کردید که آربری آن را یکی از بزرگترین ادبیات بشری خواند. 4 شاعر بزرگ به دنیا عرضه شد که نظیری برای آنها نمی توان یافت. دیگر ایرانی چه می توانست بکند؟ جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. بسیار چیزها را از دست داد و اینها را گرفت. چه شد که زبان فارسی دارای 4 گوینده برین شد؟ این نشانه آن است که مردم ایران در دورانی از تاریخ خود بیش از هر چیز احتیاج به گفتن داشتند، نیاز به سخنگو و حرف بسیار برای گفتن بود. و نشانه آن این است که ایرانی گمشده‌ای داشته است. به قول تاگور، آن را می جویم که نمی توانم یافت، آن را می یابم که نمی جویم. ادب فارسی بزرگترین ابرازگر استعداد، نیرو و نبوغ ایرانی شد. می شود گفت که همه آنچه می توانسته است به ذهن بشر برسد در آن جای گرفته است، منتها به زبان اشراقی و ذوقی. هیچ نکته ای در زمینه اجتماع، روانشناسی، آفرینش و مفهوم هستی و نیستی نیست که در ادب فارسی به آن پرداخته نشده باشد. البته زبان علم نیست، از روی آن نمی شود فرمول فیزیکی استخراج کرد و سفینه فضایی ساخت، ولی می شود به ژرفای زندگی دست یافت. در هیچ زبانی آسمان و زمین تا این پایه پیوند نخوردند و آرزوی انسان برای پرواز و رهایی دامن پیدا نکرده است. در این جستجو وقتی همه زوایا را بنگریم به حیرت می افتیم. چند نام را بیاوریم: حسین منصور حلاج، شبلی، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، فریدالدین عطار، شهاب الدین سهروردی، عین القضات همدانی، احمد جامی، روزبهان بغلی. آیا اینان با احساس ترین و انسانی ترین مردم جهان بودند یا دیوانگان؟ به سخنانشان نگاه کنیم. شطحیات، یعنی اندیشه های پراکنده نامتعارف، گاه شبیه به هذیان. چرا اینان این گونه سخن گفتند؟ چرا عطار حقایق گلوگیر را در دهان دیوانگان گذارده؟ چرا این همه نفی زندگی و وارونگی زندگی تبلیغ شده است؟ با این حال همین سخنان است که با عمق تاریخ ایران پیوند می خورد. مغز درد و کنه واقعیات از آن بیرون می ریزد. چرا عقل آن همه مورد نفی قرار می گیرد؟ چرا روشنبینان ایران شوریده سرانند؟ چرا بهترین ها خود را به کسوت مجانین می آرایند؟ مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه می گویم، پری در خواب می بینم. از حافظ. ایرانی بنا به اقتضای زمان در هر دوره به نوعی خود را به افراز می آورد. در عصر صفویه چون زمینه سخنوری ضعیف شد و اندیشه در قالب سیاست دینی زمان از پویایی خود کاست، هنر و معماری جای آن را گرفت، تذهیب و نقش و خط و آن بناهای هوشربای اصفهان. همزیستی تناقض در فرهنگ ایرانی یکی از شگفتی هاست. فسق در کنار پارسایی، خوشگذرانی در کنار عسرت که شاهدش این شعر است: در عین تنگ دستی، در عیش کوش و مستی، روزمره زیستن و دنباله دوام را داشتن. نگاه کنیم بحث صفویه که در کنار سختگیری های مذهبی چگونه بساط عیش و نوش برپا بوده. همین معنا از عصر آل مظفر از غزلهای حافظ دریافت می شود. تصویرهایی که بر دیوارهای چهل ستون عالی قاپو زندگی درباری را ترسیم می کند، عالمش با عالم حلیت المتقین خیلی تفاوت دارد. شادخاری دوران کریم خان زند در شیراز نمونه دیگری است از این که اگر ایرانی را به حال خود رها کنند، به هیچ وجه پشت پا به دنیا نمی زند. مردم عادی و فقیر نیز در حد توان خود را از بهره‌وری از زندگی محروم نمی کردند. اگر آب می دیدند، چندان ناشناگر نبودند. اینان نیز از اعقاب همان روستایان عصر ساسانی بودند که از بهرام گور می خواستند که برای آنان نوازنده فراهم کند تا بتوانند به هنگام نوشیدن ساز و آوازی داشته باشند. این توجه به خوش بودن، اغتنام وقت و تفکر خیامی از این ناشی می شده که ایرانی روح ناآرام داشته، در قالب خود قرار نمی گرفته. نگرانی از فردا و بی‌اطمینانی به آینده غالباً با او همراه بوده است. به همین علت هم هست که آن همه جزر و مد و جریانهای غافلگیر کننده در تاریخ ایران می بینیم. صلح به جنگ و آرامش ناگهان به جوشش تبدیل می شود، دلیری جای ترس را می گیرد و برعکس. به نظر می رسد که روحیه کاروانی و احساس موقت در دوره های از تاریخ ایرانی را ترک نگفته. البته نفس زندگی و کوتاهی عمر این نگرش را تشویق می کرده، ولی اوضاع و احوال اجتماعی و تاریخی ایران نیز به گسترش آن دامن می زده است. مهمترین واقعی که بعد از اسلام در ایران پیش آمد رسمیت یافتن تشیع بود. درست است که تشیع در زمان اسماعیل صفوی قرن دهم مذهب رسمی ایران گردید، ولی خیلی پیش از آن نیز در زمانی که تفنن آیین رایج بود، رگه‌های شیعه‌گری مردم ایران را ترک نکرده بود. نگاه کنیم به سران فکری: ابن سینا، رازی، سنایی، عطار، حافظ، همه متفکران عارف مسلک، همه سرزندگان. البته مناسک رسمی تفنن رعایت می‌شد، ولی روح مردم به جانب دیگری گرایش داشت. نوعی انحنا، تخیل و تفرج در این روح دیده می شود و این همان بازگشت به محور است که ایرانی هرگز نتوانسته است خود را از آن منفک سازد. تاریخ و ادب فارسی دوشادوش یکدیگر حرکت کردند. آنچه در تاریخ نیامده در ادب و به خصوص در شعر فارسی می تواند دیده شود و در مقابل درک ریشه های ادب فارسی بیان که به حوادث تاریخی توجه شود امکان پذیر نیست. چرا فکر صوفیانه تا این پایه نوز گرفت؟ چرا اندیشه خیامی به این درجه از نفوذ رسید؟ چرا عشق بر چنین مصطبه‌ای نشانده شد که حل کل مسائل بشری از او خواسته شود؟ چرا شعر مدحی یک چنین دامنه ناهنجاری به خود گرفت؟ همه اینها پاسخش را از تاریخ باید شنید. در این مقاله تکیه بر تنهایی ایران بود. منظور آن بود که به اختصار و فهرستوار علتها و ریشه ها بازیافته شوند که چرا ایران چنین شده و چگونه تا به امروز جلو آمده است. راجع به او تحسین ها فراوان هست و عیب جویی نیست. درباره ذکر محاسنش اصرار داشتیم که چند گواهی از نویسندگان خارجی بیاوریم که مجموع آن خود کتاب قطوری می شود. عیب شماری ها نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. سفرنامه نویسان و ناظران خارجی، حتی آنها که خالی از غرض نبودند، مقداری حرف درست درباره ایرانی نوشتند، ولی در بررسی یا نقل آنها باید میزان اعتبار و انگیزه حرفها را در نظر داشت، همچنین علل امور. عمق تاریخ را باید نگریست، باید منطقه‌ای را در نظر آوریم که در چهار سوق جهان واقع بوده است، در معرض تاراج و کشتار مداوم قرار داشته، جنگ‌های فرقه‌ای و عقیدتی و شهربندان در آن قطع نشده، بروید بشمارید و ببینید چه تعداد جنگ در خاک ایران روی داده است و اکثر آنها به دست خودی، حاکمی بر ضد حاکم دیگر، عقیده موهومی بر ضد عقیده موهوم دیگر. شهرهایی چون ری و نیشابور و اصفهان باید چند بار در عمر خود دچار شهربندان و قحطی و غارت شده باشند. ایرادهایی که به ایرانی گرفتند این هاست. 1. گفتند که شاهان ایران ستمگر بودند، اجازه آزادی به مردم نمی دادند، فئودال و جارب و بهره‌کش وجود داشته. همه اینها درست، از درست هم درست‌تر، ولی رسم دنیای قدیم و آیین بشری چنین بوده است که هنوز هم بقایایش به سبک دیگر در سراسر جهان ادامه دارد و در هیچ کشوری از آن دوران استثنایی برای آن دیده نمی شود. باز هم وقتی خوب نگاه کنیم، فرمان روایان ایران اندکی بهتر از همسایگان و مشابهان خود بودند و در نهایت آنچه موجب تأثیر و شگفتی است آن است که پس از آن که دنیا قدری جلو آمد، با آمدن بنی امیه و بنی عباس، بعد در این نقطه از جهان از آنچه بود چند برابر هم بدتر شد و مقدار خونریزی و ستم و بهره‌کشی و تحقیر بشری به درجه رسید که باید تاریخ بنشیند و از نو بررسی کند. 2. گفتند که ایرانی دستخوش تقیه و درویی است. تقیه و درویی از جانب مردم نتیجه ناامنی است و ریا و تزویر از جانب حاکم و متشرع نشانه سوء استفاده از جهل عامه. و این جوی است که ایران در تاریخ خود هر چه جلوتر آمده بیشتر در آن غوطه‌ور شده است. چون بنا به دلایلی که می‌دانیم آزادی حکم فرما نبوده، مردم ناگزیر بودند خلاف آنچه را که در دل داشتند بر زبان آورند. 3. گفتند که ایرانی بیش از حد زورپذیر است، در برابر هر قدرتی سرخم می کند و هر فشاری را پذیرا می شود. درست است، ایرانی حکم کسی را داشته که یک قدح چینی گرانبها زیر بغلش بوده و همه سرمایه‌اش همان بوده. می ترسیده که اگر بیفتد این قدح بشکند، به هر قیمت خواسته است آن را نگاه دارد و از این رو دست به عصا را می رفته. با خود نگفته یا زنگی زنگ یا رومی روم، با خود نگفته مرگ یک بار شیون یک بار. این قدح عبارت بوده است از موجودیت ایرانی که او می خواسته است حفظ کند. از قدیم گفتند چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. برای حفظ این امانت خود را به هر آب و آتشی زده است، به هر رنگی که لازم بوده در آمده، به رنگ عابد و مؤمن، درویش و قلندر، یاغی و گردن بند، نوکر اجنبی، دلقک، لوتی و جوانمرد، جانبرکف و ابن الوقت، خلاصه از هر فرقه و گونه‌ای. و از همین روز که در تاریخ ایران بهترین انسان‌ها دیده شدند و بدترین نیز، بزرگترین مغزها در آن پدید آمدند و برای پرورش جهال نیز استعداد عجیبی نشان داده شده است. و باز از همین روز که می‌بینیم که گاهی ایرانی گفته است فه و مقصودش به هیچ وجه فرزاد نبوده و دیگران به اشتباه افتادند و تفسیرها بر آن نوشتند، همواره در کنه خود چیزی پنهان داشته که به روی خود نمی آورده و دیگران هم که می شنیدند و احیانا متوجه می شدند، آنها هم به روی خود نمی آوردند و جز با ایما و اشاره و چشم و ابرو از آن حرف زده نشده است. از اشاره و راز و اسرار که آن همه در ادب پارسی سخن به میان آمده منظور همین است. ایرانی بر مرز نفی و قبول نشسته بوده است، نه می توانسته جانب نفی را به تنهایی بگیرد و نه جانب قبول را. بنابراین همواره نمیتوان این اطمینان را داشت که نه و آری او همان معنا را میدهند که در قالب کلمه دیده میشوند. از همین اشاره کوتاه میتوان دریافت که راه چقدر ناهموار و پرخطر بوده است و او میبایست شخصیت دوگانه به خود بگیرد، هم در راه باشد و هم در بیراه، هم همراه باشد و هم حریف. تمام نیروی این ملت نگونبخت در طی تاریخ به این نحو مصرف شده است، اینکه هم خود باشد و هم آنچه به آن واداشته می شده است باشد. دینامیسم فرهنگی او نیز از همین خصوصیت سرچشمه می گیرد. فرهنگ ایران فرهنگی ناشی از دوگانگی و مقاومت است و به همین سبب توانسته است فرهنگی بسیار نیرومند از آب درآید. از ادب فارسی یک مجموعه امید و نومیدی بیرون آمده است که این دو در دو خط موازی جلو آمدند. وقتی حافظ میگوید کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، و یا رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، و یا در درون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، و یا مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم، و یا مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، و یا گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد، و نظایر اینها تناوب امید و نومیدی و خطر افشاء سر و حول زمانه خونریز را بیان می کند. 4. افراط و تفریط. افراط و تفریط که ممیزه دیگر ایرانی است و او را از اعتدال که لازمه زندگی آرام و بارور است دور کرده. این حالت یا او را در رکود نگاه داشته و یا در جهش‌های تکان دهنده. هر دوران رکود تکان به دنبال خود می‌آورد و هر تکان باز روی به رکود می‌برد. افراط و تفریط چه در افراد و چه در ملت موجب گشته است تا احساس‌ها و انفعال‌ها در خارج از موضع خود حرکت کنند و حب و بغض دو شریک همیشه حاضر در صحنه قضاوت‌ها باشند. فرد یا جمعیتی که دستخوش افراط و تفریط است یا ستمکش می‌شود یا ستمگر، یا سر در گریبان فرو می‌برد یا رگ‌های گردن را کلفت می‌کند، و تا به اعتدال نیامده این تناوب زور گفتن و زور شنیدن از او دور نمی‌گردد. 5. فردگرایی. گفته شده است که ایرانی تکروست، در تنهایی فردیست قادر ولی در همکاری با جمع کمیتش لنگ می شود. از این رو کار دست جمعی غالبا ناموفق مانده است. تا چندی پیش زندگی روستایی ایجاب کار دست جمعی نداشته، اما اکنون که ازدحام و شهرهای بزرگ و جامعه صنعتی و سازمان گروهی ایجاد شده، با ادامه روش گذشته چرخ زندگی به گل می نشیند. ایرانی جز جز استعدادهایش خوب است و شاید معدل آن از بسیاری از ملت‌ها بیشتر باشد. از هوش و نیروی تخیل و ظرافت و قریحه طنز و غیره برخوردار است، ولی توانایی ترکیب در او ضعیف است و این به سبب پراکندگی اندیشه است که خود از زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. از این رو می‌بینیم که استنباط‌های او در اجزای امور نادرست نیست، لیکن نتیجه‌گیری کلی او غالباً لنگان است. علتهای دیگرش آن است که قضاوتها اکثراً از روی مصالح آنی و شخصی شکل می‌گیرد و این نیز ناشی از همان وضع اجتماعی بی‌ضابطه است که هر کسی را وادار می‌سازد تا همه حواسش معطوف به حفظ موقع شخصیش باشد، یعنی در واقع کارگاه مغزیش بر گرد زره دفاعی به کار می‌افتد که او برای حراست از خود به تن کرده است. با آمدن صفویه جریان تازه‌ای در زندگی ایرانی آغاز می‌شود. استقلال سیاسی و یکپارچگی به دست آمده است، لیکن تکاپوی فکری از او دور گردیده. خود شعر دوران صفوی که معروف به سبک هندی است، این حالت را تا اندازه‌ای می‌نمایاند. شاعر در این زمان دستخوش گنگی و گره و ابهام است. صراحت ذهنی خود را از دست داده است. از این زمان عیب‌های گذشته، یعنی ناایمنی، تزلزل روانی، ظاهربینی، اصالت فرع را جانشین اصالت عصر کردن، بر جای می‌ماند و بر همه اینها عیب‌های تازه دیگر که رکود ذهنی و گذشته گرایی است اضافه می‌گردد. بیش از همه خرافه بر دست و پای مردم می‌پیچد، زیرا هرچه واقعیات اجتماعی کمتر جوابگوی توقع مردم می‌شود و نیازهای روانی و جسمی نابرآورده می‌ماند، راه بر خرافه ها باز می‌گردد. تکاپوی فکری هنگام برخورد ایران با تمدن غرب از نو روی می‌کند، اما آنگاه دیگر بنیه فکری کشور بسیار تحلیل رفته است و از این رو دوره قاجار که دوره بیدار شدگی ایرانیان است، یکی از بی‌رمق‌ترین دوره‌های فکری می‌گردد. مشکل دیگر لااقل در 50 سال اخیر منبعث از فاصله میان طبقه خواص با عامه مردم است. هیچگاه در تاریخ ایران یک چنین جدایی عمیق احساس نمی شده است. از زمان برخورد با تمدن غرب، یک قشر باسواد و درس خوانده و فرنگی مآب در ایران پیدا شدند که بسیار با تفرعن و سنگدلی و بی‌اعتنایی به عامه مردم نگاه می کردند و خود را تافته جدا بافته می دانستند. این طرز دید عقده و کینه پنهانی در مردم ایجاد کرد تا بدانجا که به همه مظاهر علم و درک و روشنبینی بدبین شوند. حقیقت این است که روشنفکران یا به اصطلاح طبقه فاضله که دستگاه حکومت نیز از آن منشعب می شد در دوران اخیر به خصوص این 30-40 ساله بدترین رفتار را با مردم داشتند. آنها را به تمام معنی عوام کلانعام انگاشتند که حقی اضافه تر از حق چریدن و بار کشیدن ندارند. البته در مورد آنها هم شدت و ضعف هست و عده‌ای از روشنفکران آبرومند خوب را نمیتوان استثنا نکرد، ولی با چند گل بهار نمیشود. این لکه ننگ بر دامن روشنفکر مآبان ایران افتاد که عده‌ای از آنان با صفت افتخارآمیز وطن در چمدان موصوف شدند و اینان و عده‌ای از قماش اینان تنها پس از طرد از وطن متوجه شدند که کشوری به نام ایران میتوانسته است بر روی نقشه جغرافیا وجود داشته باشد و آنگاه به نوحه سرایی پرداختند که این عبارت شکسپیر چه خوب مصداق حالشان میشود، آنجا که اوتلو به دزدمونا گفت تو را کشتم تا سپس دوستت بدارم. کسانی دیگر از این گروه نقش دیگری را بر عهده گرفتند، کمر به کینه ورزی بستند، ایران و تاریخ و هر گونه اعتبار آن را انکار کردند، نشانه روشنفکری را در نفی ارزش ها دانستند. یکی از آنها اینجا و آنجا در خارج به سخنرانی پرداخته و ادعا کرده بود که نام ایران یک کلمه جدید است و در گذشته بر این کشور اطلاق نمی شده است. البته دکتر جلال خالقی مطلق و دکتر جلال متینی طی دو مقاله به این یاوه‌گویی پاسخ دادند و سابقه تاریخی بسیار کهن نام ایران را در آثار دوران پیش و بعد از اسلام برشمردند. از همین رهگذر بود که ضحاک اساطیری بعد از چند هزار سال آزادیخواه و مردم دوست قلمداد شد. نظایر این حرف ها بسیار زده شده است و در لای عرفهای بیخبری، بیسوادی و عقده شنوندگانی هم برای خود یافته است. حروف چاپ و بلندگو به هر فرصت طلبی مجال داده است که هرچه دلخواهش بود بگوید و بنویسد و شما که خواننده اید وقتی پر از بغض بودید هرچه اندکی این بغض را فرو نشاند آن را شاهکار می شناسید. با ایران با انصاف و تفاهم بیشتر روبرو شویم. تاریخ را در قالب تنگ زندگی خود نگذاریم. مردم بسیاری در این ملک زندگی کردند و مردم بسیاری زندگی خواهند کرد و هر نسل مسائل خاص خود را داشته است. جهان چون شما دید و بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. فردوسی، اردیبهشت سال 1375. مقاله تاریخ بخوانیم از مجموعه ایران و تنهاییش نوشته محمد علی اسلامی نودوشند. در پشت جلد این کتاب آمده تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند. تاریخ بخوانیم. تنها در روبرویی با تاریخ است که ما میتوانیم پشت سر خود را ببینیم. آینده ناپیداست و آن سو که جهان دیگر باشد از آن ناپیداتر. پس ما میمانیم و گذشته، همان چند هزار سالی که در چینه‌دان تاریخ ضبط شده، دور و مبهم ولی نه عاری از گویایی. در نظر آوریم آدمیان بیم‌زده‌ای را که در غارها عمر به سر می‌بردند و تنها تفوق آنها بر حیوان آن بود که می‌توانستند بر دو پا بدوند، یعنی بلندتر و دورتر ببینند و سنگ و چوب در دست گیرند و به کار برند. آنگاه آتش آمد که بر حسب اتفاق کشف گردید و زندگی را دگرگون کرد. آتش که نماینده خورشید بر زمین بود، به عبارت دیگر پیامبر خورشید. انسان دونده در پی شکار انسانی بود که با غروب آفتاب می‌خفت و با طلوع آن بر می‌خواست و بدین گونه روشنایی نخستین پروردگار او قرار گرفت. در کنار آنها زبان آمد. حرکات گوناگونی که به دست داده می‌شد زبان را به کار انداخت. دست و زبان دو عاملی بودند که بیشترین سهم را در ایجاد تمدن داشتند. چندی بعد هنر روی نمود و هنر پیام‌آور داشته‌ها و نداشته‌ها گشت. آدمی از آن می‌طلبید آنچه را به دست می‌آورد و آنچه را آرزو می‌کرد که به دست آورد. نقش گوزن بر دیواره غارها که شکار او بودند نشانه جستجوی راه وفاق با طبیعت بود و در این حال هماوردی با طبیعت، به کمند کشیدن رمنده، پایبند و پایدار کردن گذرنده، و نیز نقش زن، الهه باروری با شکم برآمده و میان پای گشاده که این مقصود را با خود داشت که از طریق آبشار تن او سرچشمه حیات جاری بماند. از پس زبان و هنر نیایش نیز به زندگی را یافت. صوت آهنگین که می‌بایست به جاذبه آهنگ لابه بشر را به گوش نیروهای طبیعی برساند. همه عناصر و پدیده‌ها چون خورشید، ماه، ابر و آسمان برخوردار از روح تصور می‌شدند. حرکات بدن نیز با آهنگ همراه شد و رقص پدید آمد که موزونیت بدن را در برابر موزونیت کل کائنات می‌نهاد. موزونیت یکی از عجیب‌ترین جلوه‌های روحی بشر بود که زیبایی از آن نشأت می‌کرد. مدار جهان بر آهنگ است و آدمی نقطه تعادل و اتکای خود را در جهان هستی از آن می‌جوید. رقص، نقش، موسیقی، شعر، هندسه، نظم. انسان در پی چه بوده است؟ بیش از هر چیز در پی آن که این زندگی که به او ارزان گردیده از دست داده نشود و به دنبال این مقصود به دامن انواع کوشش‌ها، ترفندها، ساحری و خیالگری دست داده است و سرانجام چون دیده است که پایدار کردن هستی ناممکن است بران شده است تا کیفیت را جانشین کمیت نماید. از آنجا که نمی‌شد پیر نشد، نمی‌شد نمرد، راهی جز این نمی‌ماند که زندگی از جهت عرض دراز گردد. اینجاست که امر گزینش در کار می آید. میوه بهتر، شکار بهتر، منظره درنشین تر، جفت بهتر، نیرو و نفوذ بیشتر. و از همینجا زیبایی جای پای خود را در زندگی می نمایاند و از جهتی مرادف با خوبی قرار می گیرد. با مرگ چه می شود کرد؟ آن هم راهی دارد. تخیل دنیای دیگری را در برابر او می نهد، دنیای درست شبیه همین دنیا منهای کمبودهایش. آدمی باید در آنجا همین نیازها و همین التزازها را برآورده سازد. خوردن، جفت‌جویی، جذب کل مواهبی که در طبیعت شناخته شدند. بر اثر رشد آگاهی دو عنصر ماده و معنا در کنار هم نهاده می شوند. باید هر دو به خواست او پاسخگو شوند و از اینجا فرهنگ به همراه مذهب پا به صحنه می‌نهند. بدون بهره‌وری از ماده ادامه زندگی میسر نیست. همه چیز از خاک برمی‌آید، خاک مقدس، و نیز آب و هوا و آتش، یعنی ملموس‌ها. ولی به اینها بسنده نمی‌توان کرد. اینها کارگزار ناپایداری‌اند و وجود را به جانب فرسودگی و زوال می‌برند. باید جانداروی دوام را کشف کرد. افسوس که در عالم ماده راهی به سوی آن نیست. پس به جانشین‌ها روی بریم. فرهنگ نیروی جانشین است، زیرا ماهیت کیفی دارد و دریچه‌اش به روی باغ سبز بی‌انتهای تخیل باز است که برای آن خزانی نیست. بدین گونه آدمی با دو بال ماده و معنا در فضای هستی به جولان می آید. نه آن است که رویاندن دانه از زمین قدمی در راه رهایی و استقرار بود. با صنعت کاشت انسان نخستین تصرف خود را در طبیعت به نمود می آورد. زیرا آنچه به او داده می شد را به آنچه می خواست بگیرد تبدیل می کند. به فرمان آوردن حیوان و زراعت یکی پس از دیگری پای به میان نهادند. آنگاه نوبت به زندگی گروهی می رسد. چرا؟ زیرا به تنهایی نمی توان از عهده زیست برآمد. همراهی و تعاون لازم است. باید در برابر کشتاوی های طبیعت پشت به پشت داشت. گذشته از آن ترس از تنهایی ترس کوچکی نیست. انسان همیشه خود را تنها، ناایمن و کمین شده می‌بیند. بر لب پرتگاه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل. پس جمع که در آن همدردی مشترک و چشم داشت همراهی است، چاره کار می‌گردد. چاره نه چندان اطمینان بخش، ولی راهی بهتر از آن در پیش چشم نیست. انس، خانواده، قبیله، همبستگی، آدمی چون غریق‌هایی می‌شود که بازو به بازوی همدیگر می‌دهند تا تسلا و امید نجات بیابند. او احتیاج به تسلای مداوم دارد، زیرا غربتی سنگین بر جانش حاکم است و آن ناشی می‌شود از فاصله میان خواست پهناور او به امکان محدودی که طبیعت در اختیارش نهاده. جامعه و برخورد آدمیان با همدیگر موجب رشد مغز می‌گردد. اما جمع و گروه و قبیله عامل تازه‌ای در کار می‌آورد و آن جنگ است. بشر برای بقای خود، حفظ حریم خود و میدان دادن به خواهش‌های خود جنگ را اختراع می‌کند. او موجود مهر و کین است. چیزهایی را دوست می‌دارد و چیزهایی را دشمن. و کوتاه‌ترین راه را آن می‌بیند که خواست و ناخواست خود را با زور بر کرسی بنشاند. در جهت افزایش کیفیت زندگی، در جهت گسترش وجود، به این نتیجه رسیده است که باید هر مانع را از سر راه برداشت، ولو به بهای آزار و کشتار هم نوعان باشد. در این سودا حتی از حیوان چند قدم جلوتر می رود. حیوان بر سر دو سه نیاز غریزی خود می جنگد، نیاز جنسی، تغذیه و دفاع. ولی انسان برخوردار از هوش در پی ارضای امیال گونه گونه خیش از هیچ نوع قضاوتی رویگردان نیست. تاریخ بشریت تاریخ تلاش است در جهت آبادانی و تخریب، تمدن و تدنی، علم و جهل. این دو را مانند دو اسب سفید و سیاه بر عرابه هستی دوش به دوش به جلو رانده است. متاسفانه بزرگترین بخش تاریخ جهان وقت جنگ هاست. آیا باید به این نتیجه رسید که نوع بشر بدون جنگ نمیتواند سر کند؟ که این یک عامل نیرودهنده اوست در پیمودن راه زندگی که بی آن نمیشود این راه را پیمود؟ و خلاصه آن که آیا جنگ همواره مهمان بشر خواهد بود؟ تا کنون چنین بوده، ولی قضاوت آینده را بهتر است به آیندگان واگذاریم. آنچه مسلم است، بشریت بدون جنگ اگر بتوان تصورش را کرد متفاوت خواهد بود با بشریت پیش از آن که با جنگ به سر می برد. همین تناوب جنگ و صلح، تاریکی و روشنایی موجب شده است تا هیچ متفکری نتواند اظهار نظر صریح و قاطعی درباره حل مسائل جهانی بنماید. همه نخبگان در جهت بهبود آن کوشیده یا حرفهایی زدند، اما تا کنون بیشتر از آن چه ماهیت تغییر کند صورتها تغییر کرده. ناگزیر نتیجه آن می شود که زندگی را باید همان گونه که هست پذیرفت با همه کاستی هایش. زندگی بدون کاستی تصور پذیر نیست، زیرا سرنوشت آدمیان بوده است که رو به جستجو و کشف داشته باشد و این مستلزم موجود بودن مسئله است. منتها نوعهای مسئله فرق می کند. یک نوع با طبیعت است و یک نوع با برخوردهای اجتماعی. چنین می نماید که بشر همان گونه که مشکل گشاست مسئله آفرین نیز هست. بنابراین همه حسن ها و عیب ها باز می گردد به ذات او. سؤال دیگر آن است که آیا در نهایت نه آن است که زندگی بزرگ است برای آن که کاستی هایی دارد؟ چه همین امر است که انسان را به پویش و جستجو وامی دارد، مانند اشقه که می پیچد و بر می شود، او نیز به درخت زندگی بر می شود، زیرا در طلب است. اگر کمبود نداشت طلب در کار نمی آمد و بدون طلب انسانیت بی مفهوم می گشت. این دوش به دوش شدن واقعیت و وهم نشانه آن است که تا چه اندازه بشر به واقعیت احتیاج داشته و به آن متکی بوده و نیز تا چه اندازه بدون وهم سیر زندگیش دشوار یا ناممکن می گشته. تو جهانی بر خیالی بین روان، رهرو راه دوگانه بوده است. ای عجب، من عاشق این هر دو زد، که زدها در مواردی متکامل و کارگشا می گردن. حرف آخر را بگویم، همه مسئله ها باز می گردد به این سرچشمه، به این مسئله بزرگ که آدمی میرنده است و زندگی بی بقا. تمدن و فرهنگ از این سر برآورده است. برای بیمرگان نه هنر می توانست مفهوم داشته باشد، نه زیبایی، نه عشق، نه علم و نه جنگ. بنابراین این پتیاره گزیر ناپذیر که مرگ باشد منشه آن همه رنگ و جلای زندگی گشت. تاریخ که بازگو کننده ی حیات است، در واقع ریزخار خان نیستی است. با انبوه‌تر شدن اجتماع و افزایش جمعیت، نخستین مراکز تمدنی در کناره رودها و سرزمین‌های معتدل که دم به گرمی می‌زنند پدید آمد. نیل و فرات در این میان شهرت‌ترینند، سپس رود زرد در چین و سند در هند. پس از رود تمدن دریایی ورود می کند، چون یونان و روم. از این جهت هیچ نامی بلند آوازه‌تر از مدیترانه نیست که تا همین امروز هم اعتبار خود را نگه داشته است. در کنار آن مدنیت دشت و کوهستان سر بر می آورد که ایران نماینده بارز آن است. نخستین امپراتوری جهان در نجد ایران ایجاد می شود، سرزمینی که در حد فاصل و برخوردگاه شرق و غرب قرار دارد. یک شاهزاده پارسی به نام کوروش بنیانگذار آن است و مرد دیگری از پارس از همان خانواده که داریوش نام دارد استقرار دهنده آن می شود. دو تمدن بزرگ دیرین که میان رودان و مصر می باشند رو به افول می نهند. چین بسیار دور است. هند در صحنه جهانی تکاپویی ندارد و بخشی از آن نیز تحت تسلط ایران قرار گرفته است. اروپا به یونان ختم می شود که از تعدادی شهر کشور تشکیل شده، ولی یونان با همه کوچکی و پراکندگی نیروی اراده و اندیشه قوی دارد و تنها اوست که در برابر ایران قدرتمند عرض وجود می کند. جنگ ایران و یونان در زمان خشایارشا نخستین جنگ بزرگ تاریخی جهان نام می گیرد. نبرد میان شرق و غرب. یونان از آن فاتح بیرون می آید بیان که ایران را بتوان مغلوب خواند، زیرا شاهنشاهی هخامنشی تا نزدیک 150 سال بعد باز هم بر سر پاست و یونان فاتح در برابر آن اطاعت پذیری بیش نیست. یونان نخستین فلسفه و فکر مدون را به جهان عرضه می کند. تلفیقگر و تحلیلگر پرتوانی است، سری پرشور، زبانی نیرومند و روحی کنجکاو دارد. می پوید و از اینجا و آنجا به خصوص شرق می گیرد و در همه زمینه ها شعر، علم، فلسفه، هنر نمونه های درخشانی بیرون می دهد که تا به امروز تراوت خود را از دست ندادند. کشمکش میان غرب و شرق هنوز تمام نیست. اسکندر مقدونی به ایران لشکر می کشد. یونان جای خود را به روم می دهد و ایران و روم نزدیک 900 سال گاه در جنگ و گاه در صلح به هم چنگ و دندان نشان می‌دهند. در سراسر این دوران‌ها سرکوبی، خونریزی و کینه‌ورزی قطع نمی‌شود. میان شرق و غرب، برده و آزاد، مسیحیت و یهود، مسیحیت و روم رب و نوپرست، بربر و شهرنشین و سرانجام امپراتوری روم فرو می‌افتد. شاهنشاهی ساسانی فرو می‌افتد و دنیای دگرگون شونده و همیشه همان به دگرگون شوندگی و همیشه همان بودگی خود ادامه می دهد. مسیحیت که آن همه زجر و عذاب کشیده بود آیین غالب اروپا می گردد و در قرون وسطا از طریق تفتیش عقاید خود به عامل عذاب دهنده و خدمتگزار تعصب بدل می شود. نزاع درون مذهبی و شاخه شاخه شدن فرقه ها که جنگ 72 ملت نموداری از آن است، چهره تاریخ را سرخ نگه می‌دارند. اوج آن جنگ‌های صلیبی است که طی آن خاور و باختر این بار به نام دین بغض دیرینه را که سرآغازش از جنگ تروا بود تجدید می کنند. در همان زمان که اروپا در رکود قرون وسطایی خود فرو رفته است و حتی با گذشته رخشان یونانی و اقتدار رومی خیش قطع ارتباط کرده است، بخشی از شرق که ایران در صف پیشین آن است، ابعاد گوناگون فرهنگ را در پویش نگاه می دارد. از همه نمایانتر عرفان که چکیده شفاف بلایای تاریخی است، ربط همگانی خیر و مهر و صلح را بر جهان حاکم می خواهد. ولی دنیا آبستن حادثه دیگری است. با رنسانس اروپا، سربرآوردن علم و تکنولوژی و پیوستن آمریکا به جهان شناخته شده، دوران تازه‌ای آغاز می‌گردد. از این زمان غرب به نیروی علم و ابزار مجهز می‌شود و این امکان را می‌یابد تا تسلط خود را بر سایر قسمت‌های کره خاکی بگستراند. پیشرفت علم و تکنولوژی که با سرعت دوبارانگیزی همراه است، سیمایی متفاوت با گذشته به بخشی از جهان می‌بخشد. کندکندک نقطه‌های دیگر را هم تحت تأثیر می‌گیرد و در عین جلا و رونق دو جنگ هولناک جهانی را با خود می‌آورد. از جنگ دوم دو کشور مزمحل و معلول یعنی آلمان و ژاپن سر بر می‌آورند. ولی گردش روزگار طوری است که در زمانی نه بیشتر از یک نسل، هر دو به عنوان قادرترین کشورهای جهان قد علم کنند و در عوض دو فاتح بزرگ جنگ یعنی شوروی و آمریکا، اولی به روزی افتد که می‌بینیم و دومی در میان بحرانی ناسرانجام دست و پا بزند. گذشتگان ما خط حرکت تاریخ را گردان می‌دیدند و برای هر قدرت و تمدنی تناوب و نوبت قائل بودند. عطاالملک جوینی اقبال را به مثابه مرغی می‌دانست که هر روز بر شاخ می‌نشیند و رودکی می‌سرود: جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان است، همیشه تا بودایین گرد گردان بود، همان که درمان باشد به جای درد شود و باز درد همان که از نخست درمان بود. نظریه گردندگی بر اثر تجربه‌های ممتد تاریخ کسب شده بود، ولی از زمانی که فن و صنعت زمامدار زندگی بشر گشت و هر ساله اختراعی بر اختراع‌ها افزوده گردید و قرن 18 اروپا قرن روشنایی نامیده شد و آدمی به کشف‌های خود مغرور گشت، اعتقاد به سیر مستقیم تاریخ یعنی سیری که به جانب پیشرفت منظم روی دارد ذهن او را تسخیر کرد و به خصوص مارکسیست ها بر این اندیشه تکیه نمودند که بشریت را به سوی راه حل نهایی و بهشت زمینی رهنمونند. اکنون با غروب مارکسیسم و چشماندازی که از ضایعات ناشی از هجوم تکنولوژی و گسیختگی اخلاقی بشر در برابر روز، نظریه خط مستقیم رو به تزلزل می نهد و ذهنها از نو متوجه همان نظریه بی ادعای محجوب غیر مدلل گردندگی می شود. آنچه مایه نگرانی است و همکنون اختلالهای طبیعی و سموم گوناگون محیط زیست بران علامت می دهند، زورآزمایی میان صنعت بشری و نظام طبیعت است. آیا اهریمن در کار آن است که انسان را از طریق هوش خود او در دام بیاندازد؟ یعنی آنچه تاکنون بر آن قائم بوده و به آن می‌نازیده، آنگونه که قدمای ما می‌گفتند: وبال من آمد همه دانش من، چو روباه را موی و طاووس را پر. تاریخ بخوانیم، این آسان‌ترین راه است که عمر خود را دراز کنیم، آن را تا سپیده دم تمدن‌ها جلو ببریم، تا به دورانی که نیاکان دیرینه ما با معصومیت ساده دل‌ها در این آسمان پرستاره و لاجورد درخشان نگاه می کردن و از آن امیدها داشتند. انتظارهایی که تا امروز با آن که چندین هزار سال از آن زمان می گذرد هیچ یک برآورده نشده است و ما جز آن که خود را به ابزار مجهز کرده ایم برتری دیگری بر آنها نداریم و قادر به گشودن هیچ یک از گره‌های اصلی نبوده ایم. مانند آنان بیمار می شویم، فرسوده می شویم، عشق و هجران داریم، به پایان راه میرسیم و میمیریم و بیش از آنان از فردای خود با خبر نیستیم. طریق زندگی چون کتلهای بیشماره‌ای بوده است که یکی پس از دیگری ظاهر میشود و بشر با گذشتن از هر یک میپنداشته که پشت آن مقصد است ولی باز کتلی دیگر روی نموده و بدین گونه تا به آخر. غیبی ندارد، منظور روندگی است. در حرکت باشیم و بپوییم. همه تماشا در همین مسیری است که به ما ارزانی شده. فایده تاریخ را بهره‌وری از تجربه پیشینیان گرفتند، ولی خوشترین نصیبی که آن به ما می‌دهد آن است که برای ما تسلی است. به ما می‌گوید که هزاران هزار هزار از گذشتگان مسافر همین راه بودند، آن را پیمودند و در دهانه افق بی‌انتها ناپدید شدند. گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. چه بزرگ بودند و چه حقیر، همه آنان کولبار رنج و امید و شادی خود را بر پشت داشتند و در میان آنان عده‌ای نام‌آور بوده است که صدای از آنان در این گنبد دوار پیچیده است. زندگی کوتاه است و ابدیت بیکرانه. عارفان ما در آرزوی جاودانی شدن می‌کوشیدند تا این ریسمان کوتاه را به آن تناب که کل هستی باشد پیوند زنند. ذره‌ای به جانب خورشید، کوزه‌ای در دریا، ولی متاسفانه ما خود در همین خلقت شگفت خیش هم ذره‌ایم و هم خورشید، هم کوزه و هم دریا، و مأمور به اینیم که این بار گران تناقض را تا به آخر بکشیم. بهمن 1370.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org